بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که در بحث اخذ اجرت بر واجبات که به مناسبت مسئله 35 از مسائل فصل قرائت عروه محل بحث ما بود، که عروه گفتند که حرام است اخذ اجرت بر تعلیم حمد و سوره، بلکه بر تعلیم سایر واجبات نماز. برای خاطر این که بحث کاملا روشن بشه، بحث که در مکاسب محرمه فقهای ما متعرضن، بحث حرمت اخذ اجرت بر واجبات را گفتیم بایستی ما اینجا بحث کنیم. بحث کردیم که مقصود از اجرت، خصوصیت اجرت میزان نیست، بلکه اخذ عوض میزانه. یعنی کسی برای اخذ عوض، حالا به اجارتن او جعالتن او مصالحتن، کسی برای اخذ عوض فعل واجبی را انجام بده، این چطوره؟ ما گفتیم بس در سه مقام انجام میگیره. یکی در واجب توسلی، حالا واجب توسلی عینی باشه، کفایی باشه، تعیینی، تخییری، یکی در واجب توسلی. بحث دوم در واجب تعبدی، سوم در واجبات نظامی، یکی نظام زندگی بشر بر انجام اون واجب توقف داره، مثل تبابت و امثال آن. در قسمت اول بحث تمام شد و ادله‌ای که اقامه شده بود برای منع و عدم جواز اخذ اجرت بر واجب توسلی ناتمام بود. از این جهت قاعده اقتضا میکنه که اخذ اجرت بر انجام واجب توسلی اشکال نداشته باشه. اما در واجب تعبدی دلیل عمده این بود که اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره. در واجب تعبدی قصد قربت اعتبار داره بدون شک. قصد قربت یعنی دائی و محرک انسان بر عمل خداوند متعال باشه، قربت به خداوند متعال باشه. اخذ اجرت یک امر مادی، کسی که به قصد اخذ اجرت، به قصد استحقاق اجرت عملی را انجام میده، نمیتواند قصد قربت داشته باشه، اخلاص داشته باشه. بس اشکال عمده این است که اخذ اجرت با قصد اخلاص معتبر فی العباده منافات داره. منتها گفتم اینجا دو دسته شدن، دسته مثل امام رضوان الله علیه، آقای خوی رحمت الله علیه، سید در حاشیه مکاسب، ایروانی در حاشیه مکاسب، تعدادی اینطور گفتن نه اشکال نداره، خواستن جواب بدن از راه دایی بر دایی که دیروز توضیح داده شد. در مقابل دسته مثل شیخ انصاری در مکاسب محرمه، آقای حکیم در مستمسک، گفتن که جایز نیست. یعنی دایی بردایی مطلب را حل نمی کنه. به اون بیانی که دیروز عرض شد، دایی بردایی این بود که آمدن گفتن که ما قبول داریم که در عبادت قصد قربت معتبره، قبول داریم که عبادت باید به دایی امر الله تعالی، به دایی خداوند اتیان بشه، اما همینم یک دایی دیگری گاهی داره، بلکه اغلب چیزی که دایی می شود بر احیان عمل الله یا خوف جهیم یا طمع در بهشت، در عالم آخرت مراتب و نعمی که در آخرت وجود داره، یا عذابهایی که در آخرت وجود داره، یا فواید دنیوی است مثل وسعت رزق، مثلا قضای حاجت، نزول باران، امثال ذلک که در روایات ما اینطور نتایج و آثار بر انجام عبادات مترتب شده. در جلد اول وسائل ابواب مقدمت العبادات، از باب پنجم تا نهم روایاتی ذکر کرده در اینکه آثاری بر اعمال خوب بر عبادت مترتبه، بر عبادت آثار خوب مترتبه، بر ترک عبادت آثار سو مترتبه. اینا میخوان بگن به اینکه داعی خوف جهیم، نجات از جهیم، داعی نیل به بهشت، این داعی اوله. این داعی میشود بر اتیان نماز به قصد قربت، بس این داعیست بر اون داعی. حالا که این طور از راه داعی بر داعی میتوان قصد قربت درست کرد، گفتن یکی از دوایم اخذ اجرت، بنابراین اخذ اجرت داعی میشود بر اتیان صلات لله تعالی. اینجوری خواستن درست کنن. دیروز ما اشکالی داشت که عرض کردیم، نظر بنده مثل همان نظر شیخ انصاری آقای حکیم، میخواد بگیم داعی بر داعی مانع نفی را درست نمیکنه. فرق بود بین مقیس علیه و مقیس که دیروز توضیح داده شد، بازم روشن‌تر خواهد شد. حالا از جمله کسانی که خواسته از این راه، کلام آقای خویی عرض شد، جوابش هم عرض شد، از جمله کسانی که خواسته از راه داعی بر داعی تقریبا درست کنه و به شیخ انصاری اشکال کرده، می‌خواسته امروز من کلام امام را عرض کنم، ولی چون بعضی از برادران سؤالی کردن، از این جهت حالا که این کلام را عرض می‌کنیم، بعد کلام امامه. این کلام، کلام محقق ایروانی است. ایروان یکی از علمایی است که خب تقریبا معاصر مرحوم آخوند و که متأخرتر از آخوند، حاشیه داره هم بر مکاسب هم بر کفایه و حواشی نوعا دقیقه. اینجا آمده این تو اشکال به شیخ داره. تقریبا در صفحه 50 از حاشیه محقق ایروانی بر مکاسب محرمه، کلام شیخ را که شیخ فرمودن که قصد قربت، اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره، بعد شیخ انقل تیزه کرده اگر قصد اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره، شما چی میفرمایید در اینکه کسی نماز میخوانه به قصد اینکه از آتش جهنم خلاص بشه، به بهش برسه، در دنیا سعی رزق پیدا کنه، طول عمر پیدا کنه، برکت پیدا کنه عمرش؟ فواید زیادی که در روایات ما برای عبادات ذکر شده. همان جواب که دیروز عرض کردم تقریبا جواب شیخ به همان برمیگرده. شیخ خانو فرمودن که فرق است بین اخذ اجرت و این فواید و آثاری که برای عبادت ذکر شده. آثار عبادات مثل نزول غیث، مثل نجات از جهنم، به بهشت رسیدن، در دنیا نزول غیث، برکت، قضای حاجت، سعی ارزاق، اینا آثاری است، ولی اینا همشان دست خداست و کار خداست. یعنی شارع مقدس فرموده که اینها بر عبادات مترتبند، نتایجی است که خود شارع به ما خبر داده، و علاوه اینا دست پروردگار متعاله. از خداوند هم ما گاهی بلا واسطه عبادت نزول باران میخوایم دعا میکنیم، از خداوند فکاک رقبت من النار یا رسیدن به بهشت، سعی ارزاق، اینا امر الهی است. قصد اینها با قصد قربت منافات نداره، ولی هازا به خلاف اخذ اجرت که میخواد از زید پول بگیره و نماز بخونه، گرفتن پول از زید به خواندن نماز با قصد اخلاص قربت منافات داره. نمیتوان اون را بر این و این را بر اون قیاس کرد. این جواب شیخه. عرض کردن جواب تمامی است، بنده هم عقیده من است که حرف تمامی است. ولی این روایت در حاشیه آمده گفته که مقصود شیخ این است. در تفسیر مقصود شیخ اشتباهی کرده، بعد اشکال کرده بر شیخ. گفته مقصود شیخ آن است که داعی بر داعی اگر مطلوب شارع باشه اون اشکال نداره و به قصد قربت ضرر نمیرسانه، ولی اگر داعی بر داعی مطلوب شارع نباشه اون اشکال پیدا میکنه، به قصد قربت ضرر میرسانه. بله داعی بر داعی اگر نجات از جهنم به بهشت رفتن، سعی ارزاق، قضای حاجات، نزول قیس، امثال اینها باشه، اینا هم مطلوب شارعن. اگر داعی بر داعی اینها باشن با قصد قربت منافات نداره. اما داعی بر داعی اگر اخذ اجرت باشه گفته مطلوب شارع نیست و منافات پیدا میکنه. بعد اشکال کرده بر شیخ، گفته گاهی اخذ اجرت هم مطلوب شارعه، برای اینکه اجرت میخواد بگیره اهل و عیالش اداره کنه، میخواد اجرت بگیره در راه خیر خرج کنه، اجرت بگیره بده قرآن بخوانن، اجرت بگیره بده مسجد بسازن. بنابراین فکر کرده که شیخ، منظور شیخ از این که میگه چیزهایی که ضرر نداره، ضرر نمیرسانه، مثل فکاک رقبه از نار و قصد دخول بهشت و سعی ارزاق، تفسیر کرده این را به مطلوب شارع بودن. گفته چون اینا مطلوب شارع است به قصد قربت ضرر نمیرسانه، اما اخذ اجرت مطلوب شارع نیست، از این جهت به قصد قربت ضرر میرسانه. وقت اشکال کرده بر شیخ که نه خیر، گاهی از اوقات اخذ اجرت هم مطلوب شارع میخوام. الله خیلی خوب، ما الان نقل دارم، کلام غیر نقل میکنم، وقت کلام محقی روان نقل میکنم. ایشان گفته مقصود شیخ آن است که میخوام بگه هرچی که مطلوب شارع هست اگر منظم بشه به قصد امر و اون داعی اول، داعی بر داعی اول بشه، داعی اول ما اتیان العمل لله تعالی است، وقت داعی بر این داعی نجات از جهنم به بهشت رفتن در آخرت، در دنیا وسعت رزق و اینا. فکر کرده که شیخ بخواد فرماید به این که اگر داعی بر داعی مطلوب شارع باشه با قصد قربت منافات نداره، اگر مطلوب شارع نباشه منافات داره. گفته شیخ بخواد فرماید که فکاک رقاب از نار، دخول بهش، سعی ارزاق مطلوب شارع، اینا اگر داعی بر داعی باشن اشکال نداره، به قصد قربت هم ضرر نمی رسن. اما اخذ اجرت مطلوب شارع نیست. واقع اشکال کرده بر شیخ، چون اینجور تفسیر کرده بر شیخ اشکال کرده، گفته گاهی از اوقات هست که اخذ اجرت هم مطلوب شارع. اجرت میخواد بگیره درس بخونه، درس بخونه برای خدا، اجرت میخواد بگیره اون اجرت در راه خیر صرف کنه، اجرت میخواد بگیره اهل و عیالش اداره کنه، اینا مطلوب شارع است دیگه. از این جهت گفته کرف شیخ ناتمام است، بنابراین اخذ اجرت مطلقا این طور نیست مطلوب شارع نباشه. بیایم تفصیل هم قائل باشیم، بگیم اگه اخذ اجرت لغر از این الهی این اشکال نداره، لغر از غیر الهی، تفصیلی کسی نگفته این تفصیل، این اشکال را ایروانی به شیخ کرده. بخوام عرض کنم که اشکال ایروانی به شیخ وارد نیست. منظور شیخ از اون قسم اول که گفتیم مقیس علیه، مثل دخول بهشت و فکاک رقبه از نار و سعی ارزاق، مقصود شیخ مطلوب شارع نیست. مقصود شیخ آن از هر کاری که به دست پروردگار است، به مشیت الهی است و از آثاری است که بر عبادات مترتب است، مثل نزول غیث، شیوع برکات، سعی ارزاق، امثال اینها در دنیا، در آخرت هم مثل جهنم نرفتن، بهش رفتن. مقصود شیخ آن است که این طور چیزها، یعنی مقدراتی که دست پروردگار عالم، انسان آنها را از خداوند می‌خواهد، مشیت خداوند تعلق بگیره، اونها تحقق پیدا میکنن. این طور چیزا اگر داعی بر داعی شد با اخلاص منافات نداره. اما اخذ اجرت که از زید پول بگیره نماز بخونه، این از جمله تقدیرات و آثار مترتب بر عبادات نیست، منافات داره. نیست که اشکال ایشان به شیخ وارد نیست، منظور شیخ مطلوب و غیر مطلوب نیست. عرض کردیم این طور مقدراتی که از آثار عبادات هست و به عبادت مترتب است منظور شیخ. خب اما از جمله کسانی که آمده از راه داعی بر داعی در ماننفی اخذ اجرت در عبادات را تصحیح بکنه، بحث ما هم در عبادات که بر خود شخص واجبه اما بر غیر واجب باشه نیابتاً اون بعداً بحث میکنیم. بحث ما این است که عبادتی که بر انسان واجب است، حالا کفایی مثل نماز میت واجب است، کسی پول بگیره نماز میت بخونه، یا عینی مثل نماز ظهر است واجب ولی کسی پول بگیره نماز خودش بخونه. خب حالا امام رضوان الله علیه در مکاسب محرمشان، اخیراً مکاسب محرمه امام رضوان الله علیه چاپ شده، خیلی عالی که در پاورق آدرس روایات را ذکر کردن. خب خیلی پاکیزه چاپ شده در دو جلد، ظاهراً به مناسبت همین سالگرد اخیر بوده. در اونجا 12 صفحه کلام امام است، خیلی مفصل، از صفحه 278، از صفحه 268 تا صفحه 280 که تقریبا 12 صفحه 13 صفحه میشه. ایشان هم خواسته از راه داعی بر داعی مطلب درست کنه. بنده رؤوس مطالب امام عرض میکنم، شما مطالعه بفرمایید که برای شنبه تا ببینیم کلام امام رضوان الله علیه برای اثبات این مطلب تا چه حدی خیلی خوب صحیحه یا اینکه اشکال داره. امام رضوان الله علیه در صفحه 267 تا صفحه 280 در مکاسب محرمشان رؤوس مطالبشان اینه. مطلب اول گفتن که امر هرگز محرک انسان نیست، تصور امرم محرک انسان نیست، بلکه باید مبادی دیگری در نفس مکلف باشه تا اینکه اون مبدا انسان را تحریک کنه برای امتثال امر پروردگار. اون مبدا مثل خوف از جهنم، طمع بهشت و امثال ذالک. بله قبول میکنن، فقط کمل از اولیای خداوند مثل حضرت امیر علیه السلام که گفتن الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. حضرت امیر را خود امر پروردگار محرک بود، ولی این مال کمل اولیای خداوند. اما مثل امثال ماها افراد عادی بشر، تنها امر شارع محرک آنها نیست، بلکه محرک آنها مبدع دیگری است که در نفس آن مکلف است، مثل خوف از عذاب، طمع ثواب و امثال آن. ایمت الان داریم نقل میکنیم کلام رو، میدارم چند دفعه چند دفعه عرض کردم که وقتی کلام کسی نقل میکنن اشکال نمیکنن، بعد از نقل کلام شخص اشکال داره یا نه بعد اشکال میکنن. این چندین دفعه عرض میکنم. بله، موقعی که نقل میکنیم کلام کسی را فقط یک جا اشکال هست، اگر ناقل اشتباه نقل کرد بله، باید که شما اشتباه نقل میکنی، امام اینجور نگفته، اگر اینجور بود بله، اما اگر ناقل اشتباه نقل نکرد در مقام نقل کلام دیگه اشکال نیست که داریم نقل میکنیم دیگه. چند مطلب فرمودی؟ این مطلب اول. مطلب دوم گفتن که آیا در دقت فرمود که بفهمیشان چه فرمودن. مطلب دوم فرمودن که آیا در عبادات بایستی خود همون عبادت به قصد خداوند اتیان بشه؟ حالا برای چه ما این را برای خداوند اتیان میکنیم؟ هر چی باشه کافی است، داعی بر داعی، هر چی باشه کافی است، یا بایست همون داعی بر داعی هم الله باشه، امر الهی باشه؟ ایشان میگه نه، هر چی باشه کافی است. شما نماز بخونید ربط الله، حالا محرک شما هر چی هست هست، محرک شما بهشت است، جهنم است، آثار دنیاوی است، یا اخذ اجرت فرق نمیکنه، صدق میکنه عقلا، اطاعت برای اینکه اون عمل برای خدا اتیان بکنیم. حالا محرک ما برای انجام اون عمل برای خدا هر چی باشه کافی است، بخواه نتیجه بگیره اخذ اجرت هم اشکال نداره. اگر کسی اجرت بخواد بگیره برای انجام عبادت، پول بگیره نماز میت بخواه، نمازش درسته، مثلا نمازش درسته، اجاره صحیح، مثلا اجاره صحیح، این هم مطلب دوم داره نقل میکنم. این هم مطلب دوم، رؤوس مطالب 12 صفحه است. مطلب سوم گفتن آیا در عبادات اخلاص حقیقی و تام معتبره یا نه خیر، اخلاص حقیقی معتبر نیست. اخلاص البته مراتبی داره، اخلاص حقیقی مثل از امیر علیه السلام عبادت های اولیای خداوند، اما نه در عبادات ما اخلاص تام معتبر نیست. ایشان میگه اگه کسی نماز بخونه برای فرار از جهنم، که در روایات ما این قبیل نمازها را تصدیق کردن، عباد را بر چند قسمت تقسیم کردن، عده تجارن نماز بخونن برای بهشت، عده اجرا هستند و حرسا هستند، اینها عبادت میکنن برای اجر، همون اجر بهشت همون قسم اول میشه، عده هستن مثل عبیدن که از ترس عبادت میکنن، اون عده کمی هستن که فقط برای خدا. خب معلوم میشه عبادت مراتب داره، اخلاص مراتب داره، معلوم میشه. وقت در این مراتب اخلاص ایشان اینطور فرمان که کسی نماز بخونه برای فرار از جهنم، اینم به خدا میگه مربوط نیست، اضافه به خدا که خدا به جهنم نبره، اضافه در اینجا موضوعیت نداره، این از جهنم میترسه. حتی ایشان میگه اگه کلید جهنم دست شیطان هم بود، چون عدو به خداوند، اگه کلید جهنم دست عدو به خداوند بود، ولی نتیجه این بود که هر کس نماز بخونه به جهنم نمیبرن، بازم نماز میخوندیم برای فرار از جهنم. بس مقصود نیست این که جهنمی که خدا ببره میزان نیست، جهنم میزان است، محرک باید محرکی باشه، یا فایده است یا ضرر. حالا اون فایده به دست هر کس باشه، ضرر هم به دست هر کس باشه، بنابراین خلوص تام میزان نیست، همینقدر بایستی عبادت برای خدا، اما انگیزه ای که اون انگیزه باعث کردیده عبادت برای خدا باشه، اون انگیزه هرچی باشه باشه، دیگه فرق نمی کنه، به خدا مربوط باشه به خدا مربوط نباشه فرق نمی کنه. این هم یک قسمت از کلام ایشان، من تلخیص کردم که نمی‌خواستم. بعد آمدن چند تا معید ذکر کردن برای خودشان، مثلا می‌فرمایند که در آیات و روایات داریم که عمل روز قیامت مجسم میشه، نماز مجسم میشه به یک شکل بسیار خوب و مطلوبی. اگر کسی نماز خونه برای خدا، برای اون شکل مطلوبی که نماز در آخرت پیدا خواهد کرد، به اخلاص ضرر نمی، نمازش صحیحه. برای اینکه نماز برای خدا باید خوانده بشه، حالا قصد هر چی باشه، انگیزه اول هر چی باشه باشه. بعد دو تا هم معید ذکر کردن، یکی معید امر معروف، اگر کسی نماز نمیخونه بخوان مجبورش کنن به اینکه نمازت بخوان، خب نمازش صحیحه، با اینکه این از ترس امر معروف نماز میخونه، اگر نخونه او چوب و تازیانه خواهد زد، باز نمازش صحیحه. یا اگر کسی گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اگر کسی رو امر خدا تنها تحریک نمیکنه، رسول اگر بگه بخوان، اولی الامر بگه بخوان، برای خاطر امر او بخوانه، از ترس او بخوانه، برای ملاحظه از او بخوانه، بازم صحیحه. از اینجا نتیجه گرفته است که خلوص تام و اخلاص تام معتبر نیست. بنابراین اگر کسی نماز بخوانه برای اخذ اجرت اشکال نداره. این خلاصه کلام امام بود، رضوان الله علیه. مطالعه کنید تا روز شنبه ببینیم کلام ایشان آیا قبول کنیم یا اینکه اشکال داره. اما چون روز چهارشنبه است، اجازه فرمایید یه مقداری هم بحث اخلاقی داشته باشیم. ما به برکت این احادیث، کلمات اهل بیت علیهم السلام برای ما نیرویی است، گوش کردن به اینها توفیقی است، عمل کردن توفیقه. شاید بعضیا فکر کنن که ما خودمان هم بخوایم ریا کنیم به بهار این حدیث را میفهمیم، پاشن برن مثلا، اما نه، اینها مقصود فهمیدن نیست، مقصود عمل کردن، متنبه شدن. برای خود بنده در درجه اول تنبه، و برای شما هم تنبه. از این جهت مثل سالهای قبل روز چهارشنبه مقداری مطالب اخلاقی عرض میکنیم. چیزی که فکر کردم عرض کرده باشم، روایاتی درباره طالب علم و طلب علم داریم، ولی امام صادق علیه السلام یک تفسیری برای ما طلبه ها درباره طلب علم دارن. نتیجتاً میخواییم به اونجا برسیم، ببینیم که امام صادق علیه السلام در رابطه با ما طلبه ها چه نتیجه و چه دستوری فرمودن. خب، اما روایات مربوط به طلب علم، واقعاً وقتی که انسان مراجعه میکنه به روایات مربوط به طلبه و طالب علم، ثواب و فضیلت بسیار زیادی برای طلب علم و طالب علم هست. برای نمونه بعضی از آنها، بنده برای به دست آوردن این مطلب که درباره طالب و طلب علم چه فضیلت هست، به فهرست بهار مراجعه کردم. ترتیبی میخوام عرض کنم که به درد شما در هر مطلبی میخوره. یک مطلبی را میخوایم ما ببینیم درباره چقدر روایات داریم، لحن روایات، منطق روایات چجوریه، اون موضوع را از بهار ما پیدا میکنیم. در حدود 30 جلد الان فهرست بهار 30 جلد قطور نوشته شده که از خود بهار بیشتره. به ترتیب حروف تهجی ما یک کلمه ای را ببینیم درباره اون چند حدیث هست، اون حدیث در کدام جلد بهار حتی سطر و حتی صفحه همش ذکر شده. خب، حالا عناوینی که داریم درباره طالب علم، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان جمیع الدواب بالارض لتسلی علی طالب العلم، جمیع دواب بالارض بر طالب علم درود میفرستند، حتی الحیتان فی البحر. در جلد 1 بهار صفحه 173. مثلا ان طالب العلم لتحف الملائکه، طالب علم محفوف است به فرشتگان خداوند، طالب العلم حبیب الله، طالب العلم لا یموت، طالب العلم یستغفر له کل الملائکه، طالب العلم یشیعه سبعون الف ملک. این خبر آدرس نمیگم، میخوام طولانی نباشه. این خبر آخری، طالب العلم یشیعه سبعون الف ملک عن علی علیه السلام، در جلد اول بهار صفحه 173. یعنی شما که صبح از منزل حرکت میکنید بخواید بیاید بیرون، 70,000 ملائکه شما را تشییع میکنه، بدرقه میکنن که بیاید درس بخونید برگردید. دوباره حالا میرسیم دیگه، حالا میخوانیم دیگه، بله میخوانیم میرسیم. و همینطور ظهر رفتید منزل، دوباره بعد از ظهر حرکت میکنید، باز 70,000 ملک شما را بدرقه میکنن. بعضی استبعاد میکنن، واقعا اگر ما خوب باشیم، این یه واقعیتیست، یعنی اگر ما بخواهیم همون راهی که شیخ انصاری و سید مرتضی و شیخ طوسی، شیخ مفید و امثال اونها رفتن، برویم هدف من اون باشه و سعی کنیم به اون مقام برسیم، مسلما همینطور ارزش و موقعیت یک نفر طالب علم خیلی زیاده. ما خودمان باید قدر خودمان بدانیم. حضرت علی علیه السلام فرمودن طالب علم و شیعه و سبعون الف ملک، طالب علم را 70,000 ملک تشییع میکنن، جلد اول بهار صفحه 173. الا ان الله تعالی یحب بغات العلم، بغات جمع باغی است، مثل قضات جمع قاضی، باغی یعنی طالب. الا ان الله تعالی یحب بغات العلم، خبر نبویه در جلد اول بهار صفحه 172. خب روایات زیادی به این مضمون زیاده، حتی منهومان لایشبعان، طالب علم و طالب دنیا، دو گرسنه هست که هرگز سیر نمیشه، یکی طالب علم و دیگر طالب دنیا. و اما طالب العلم فیزداد و رضا رحمان، و اما طالب دنیا فیتمادا فتاقیان. بله دو گرسنه هست که هرگز سیر نمیشه، اما طالب علم روز به روز در رضا و خوشنودی پروردگار گام برمیداره و افزایش پیدا میکنه، اما طالب دنیا اگر مراقب نباشه، یتمادا فتاقیان، جلد اول بهار صفحه 182. ماده دیگه هست که طلب علم، این طالب العلم بود، مثلا کمال الدین طلب العلم. حضرت امیر الاسلام میفرمایند جلد اول بهار صفحه 108، کمال الدین طلب العلم، لا سهر الا فی طلب العلم، بیداری شب برای کاری شایسته نیست مگر در طلب علم، جلد اول بهار صفحه 222. در بهار جلد 22 صفحه 340 عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان العبد اذا خرج فی طلب العلم ناداه الله تعالی من فوق العرش، وقتی که انسان در راه طلب علم گام برداشت و از منزل خارج شد، خداوند صدا میزنه، مرحبا یا عبدی، اتدری ای منزلت تطلب، آیا خودت میدانی که چه منزله ای را دنبال میکنی، خودت موقعیت خودت را میشناسی، ایت درجت تروم چه درجه ای را قصد کرده ای، تو زاهی ملائکت یل مقربین، تو با ملائکه مقرب من میخوای همپایه باشی و شبیه باشی، لتکون دهم قرینن لابلغن نکه یا لابلغن نکه لابلغن نکه مرادک و لعوسلن نکه به حاجتک. خدا قسم میخوره حالا که در این راه گام برداشته ای، لابلغن نکه مرادک و لعوسلن نکه به حاجتک. خب این یه مطلب درباره فضیلت و شرافت طلب علم و ما طلبه ها. مطلب دوم این است که داز در روایات ما طلبه بر اقسامی تقسیم شده. برای این نمونه یک خبر در جلد دوی بهار صفحه 46 تا 48 حضرت امیر می فرمایند که طلبت العلم ثلاثه اصناف، طلاب سه دستن، الا فعرفوهم به صفاتهم و اعیانهم، داره بشناسید، سنفون من هم یتعلمون للمراء والجدل، للمراء والجدل، مراء مستر مثل زراب از باب ممارات و مفاعل است، سنفون یتعلمون للمراء والجدل و سنفون من هم یتعلمون للاستطالت والخطل و سنفون یتعلمون للفقه والعمل، طلاب سه قسمان، قسمی و توضیح هم میدن، یاد میگیرن برای مراء و جدل. در اینا حب جا و حب تفوق بر اقران قویه، یاد میگیرن که اظهار فضل بکنن، مباحثه کنن، ولی به مقصود اظهار فضل. سنفی لاستعاره و الخطل، برای تکبر بر مردم و خدا و فریب مردم. در اون اولی حب جاه، در دومی حب مال قوی است. سنفان من هم سوام یتعلمون للفقه و العمل، یاد میگیرن و عمل بکنن. و اما نشانه ها، فاما صاحب المرا تراه و الجدل، تراه موزیان مماریان للرجال فی اندیت المقال، اون دسته اول که صاحب مرا و جدلن، اون دارم این آدم های موزی هستن، مماریان للرجال فی اندیت المقال، اندیه جمع نادی معنی مجلسه، اینا با رجال علم در مجالس محافل در می افتن، ممارات میکنن، جدال میکنن، بحث اظهار فضل میکنن. قد تسربل به تخشع و تخلا من الورع، سربال جامعه، جامعه خشوع را بر خودش پوشیده است اما تکلفا نه واقعا، و از ورع و پرهیزکاری خالی است. حضرت نفرین کردم، فدق الله من هذا هیزومه و قطع منه خیشومه، خداوند کمرش خرد کند اینطور طلبه ها را، حضرت نفرین کردم، و خداوند بینی اونها را ببرد. این دسته اول آقایان آمین دارن میگن. خب و اما صاحب استطاله، اما کسانی که صاحب استطاله و ختن هستن، یستطیل علا اشباه من اشکاله، بر اشباه خودش این تکبر میکنه، و یتوازل الاغنیا، ولی برای ثروتمندا و قدرتمندا که میرسه تواضع میکنه، و فهو لحلوائهم حازم ولی دینه حاتم، حلوای ثروتمندها را میبلعد میخورد و دین خودش را از بین میبرد. این در دنبال قدرتمندا و ثروتمندا است و جز وعاظ السلاطینه، جز وعاظ السلاطین است و یه جور میخواد حرف بزنه که اون داراها و ثروتمندا خوشون بیا
فرمودن فعمل الله من هازا بسره و قطع من آسای علمای اثره، خداوند چشمش نابینا بکند و از آثار علما اثر این را قطع کند. اینم دوم. و اما صاحب الفقه و العمل، اینجا حاشیه نداره ظاهرن، و اما صاحب الفقه و العمل، اما کسانی که صاحب فقه هن و صاحب عمل هن، حالا علامت اونها چیست؟ تراه و زا کعبت و حزن، اونها صاحب کعبه و حزن هن. در دلشان اندوهی موج میزنه. بله، چهرهشان بشره و فی وچه، چهره شد البته بشاشه، ولی خب در دلشان غصه ها و اندوه هایی هست نسبت به مصیبت ها و مشکلات مردم و نسبت به اعمال خودشان، تقصیر خودشان در پیشگاه خداوند، گناهان خودشان. این است که اینا بشره و فی وچه و حزنه و فی قلبه هست. تراه و زا کعبتن و حزنن، اونها را میبینه صاحب غصه و اندوه هن. قد قام اللیل فی هندسه انحنا من برنسه. یک علامت مهم این سنف سوم اینه، در ظلمت شب قیام دارن. در میان تمام آثاری که برای اهل فقه و عمل هست، حضرت امیرالمؤمنین این صفت را ذکر کرد، چون این صفت مادر همه صفتهای نیکه، اونم تهجد و شب زنده‌داری و نماز شب و مناجات با خداوند در دل شب. قد قام اللیل فی هندسه، هندسه بهای حتی معنی ظلمته. قام اللیل فی هندسه انحنا من برنسه. برنس این کنایه است. برنس یک کلاه طولانی بوده که نساک سابقا بر سر میگذاشتن برای عبادت که خم میشدن، کلاهشان خم میشد، کنایه از این که یعنی شبها عبادت قیام بکنه. یه عملا و یخشا خائفن. خب، فشید الله ارکانه و اعطاه یوم القیامه امانه. درباره این حضرت دعا میکنن خداوند ارکان این شخص را، اعضا و جوارحش و قواش را محکم بکنه، روز اقامتش امان بده. اون منظوری که داشتم ناتمام من، ان شاء الله هفته آینده درز میکنم. اللهم صل علی محمد.